اعوذ بالله السمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والائمه المعصومين. عليكم السلام جميعا ورحمه الله. خیلی خوش آمدید. الحمد لله امروز سومین جلسه از شرح نامه 47 وصیت نامه امیر المؤمنین علیه السلام محضر شما هستیم. در جلسات گذشته امیر المؤمنین به حسنین، به همه فرزندان و بلکه به همه بشریت، به همه پیروانشون نکات بسیار ارزنده‌ای رو تقدیم کردند، اهداء کردند. اگر واقعا ما این جملات را به کار بگیریم، در زندگیمون استفاده کنیم، بهترین هدیه همین هدیه های معنوی کلام حضرت هست. باز تأکید میکنم نامه 47 ارزشش آن است که حضرت اساره حیات را در این چند جمله بیان کرده. اساره نهج البلاغه در وصیت نامه های امیر المؤمنین قابل استنباط و استخراج است. جلسه قبل حضرت فرمود الله الله فی الایتام لا تقبوا افواههم ولا یذیعوا بحضرتکم. مواظب باشید ایتام را، یتیم ها را، یتیم را، یتیم از یتم گرفته شده، یتم به معنای فراموشی است. یتیم را یتیم میگن چون مردم او رو فراموش کردن، کسی حواسش به اون نیست. حضرت فرمود حواستون به ایتام باشه، مبادا یک بار غذا بخورن یک بار سیر باشن، یک روز غذا بخورن یک نه، همیشه مراقبت کنید از اونها. این وصیت من به شماست، مبادا در پیشگاه شما به اونها ظلم بشه. الله الله فی جیرانکم، مواظب همسایه هاتون باشید. فانهم وصیت نبیکم، پیغمبر شما سفارش میکرد به همسایه. ما زال یوسی بهم حتی زننا انه سیورثهم، پیغمبر آنقدر سفارش کرد به همسایه ها. بعضی ها خیال کردن مسلمان از مسلمان، همسایه از همسایه ارث میبرد. والله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم، شما را قسم میدهم به خدا اهل قرآن باشید، انس با قرآن داشته باشید و مهمتر از انس به ظاهر تلاوت و روحانی قرآن عمل به قرآن کنید. مبادا دیگران بیش از شما به قرآن عمل کنند. ملاک در خود در نامه 47 نهج البلاغه عمل به قرآن است، خوندن قرآن، تلاوت قرآن، بحث تفقه در قرآن، همش در نهج البلاغه در جاهای مختلف آمده، ولی در نامه 47 فرمود مهم اون عمل کردن است. مبادا شما دم از قرآن بزنید ولی قرآنی عمل نکنید، دم از قرآن بزنید قرآنی فکر نکنید. شما هی هر روز سوره توحید بخوانید، از قرآن هم بخوانید، ولی وقتی که میخواهید فکر کنید، فکر شما توحیدی نباشه. وقتی خواستید عمل کنید، عمل شما توحیدی و قرآنی نباشه. اینها رو مفصلا جلسه قبل عرض کردیم. جلسه سوم حضرت فرمود والله الله فی الصلاح فانها عمود دینکم، شما را قسم میدهم به خدا مراقب نماز باشید، حواستون به نمازتون جمع باشه. فانها عمود دینکم، این عمود دین نماز است. اگر دین را به یک خیمه تشبیه کنیم، ستون مرکزی که این خیمه را سرپا نگه می‌دارد همین نماز است. ما در روایت داریم از وجود نازنین امام باقر سلام الله علیه، حضرت فرمود الصلات و عمود الدین. این را همه شما شنیدید، نماز ستون دین است. مثلها که مثل عمود الفستاد، مثل نماز در دین مثل اون ستون است در خیمه. تا وقتی ستون سرپا باشد، این خیمه خیمه است، می شود زیر اون نشست استراحت کرد، خانه است. ولی اگر این ستون را کشیدن، این یه تیکه پارچه میشه که روی زمین افتاده، کاری ازش بر نمیاد، زیر اون نمی شود استراحت کرد، آرامش نیست. خب این برای ما اهمیت داره. اقامه صلات باید کرد، اینکه ستون را و نماز را به هم تشبیه کردن و قرآن مصر است که اقامه کنید نماز را، نفرمود نماز بخوانید، تلاوت صلات نداریم، قرائت صلات نداریم، بلکه اقامه صلات است. اقامه صلات یعنی باید شما زندگیتون حول محور نماز باشه. خوشا آنان که دائم در نمازند. نماز توحید است، نماز سبحان الله است، الحمدلله است، رکوع است، سجود است، تواضع است، اخلاص است، اینها میشن نماز. خوشا آنان که دائم در نمازند. خوشا آنان که صلات را اقامه میکنند، فقط به 2-3 دقیقه نماز صبح و نماز ظهر اکتفا نمیکنند، همه زندگیشون، همه ساعاتشون نماز است. اینها دارن نماز اقامه میکنند که نماز به تعبیر خود قرآن ذکر است. حضرت فرمود شما را قسم میدهم به خدا مراقب نماز باشید، و اونقدری که بزرگان ما، اونقدری که اهل معرفت و اهل دل بر نماز تأکید کردن، بر نماز اول وقت تأکید کردن، بر نماز جماعت تأکید کردن، بر بقیه امور این تأکید نیست. معلوم نماز جایگاه مهمی داره، در وصیت حضرت هست، در روایات فراوان هست، چند جای همین نهج البلاغه ما راجع به نماز مطلب داریم. عزیزانی که همراه بودن خاطرشون هست خطبه 199 امیرالمؤمنین یک بخش مجزای راجع به نماز صحبت کرد، فرمود تعاهدوا امر الصلاه و حافظوا علیها، مراقب باشید نماز را برای خودتون حفظ کنید، و استکثروا منها، زیاد نماز بخوانید، نماز با حال، با کیفیت فراوان، و تقربوا بها، با این نماز خودتون رو به خدا متصل کنید، فانها کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، خدا این نماز را بر شما فرض کرده، واجب کرده، باید او را ادا کنید. این جمله حضرت رو بخونم، بقیهش رو خودتون رجوع کنید. خطبه 199 حضرت فرمود الا تسمعون الى جواب اهل النار حين سئلوا ما سلككم في سقر، آیا نشنیدید آیه قرآن را اون وقتی که داره زبان اهل جهنم را برای ما بیان میکنه و اهل جهنم میگن ما سلككم في سقر، چه اتفاقی افتاد شما جهنمی شدید؟ کدام عامل بود که شما را جهنمی کرد؟ کدام عامل بود که شما را تا ابد در جهنم نگه می‌داره؟ اینها میگه قالوا لم نکن من المصلی، ما نمازگزار نبودیم. اولین آفتی که دچار ما شد بی‌نمازی بود. و اگر نماز از زندگی کسی رفت، خیر و برکت خواهد رفت، نورانیت خواهد رفت. ذیل خطبه 199 راجع به نماز، اسرار نماز، حالات نماز، نکات فراوانی عرض شد، اونجا رجوع کنید. در خطبه 199 امیرالمؤمنین به قول پیغمبر استناد می‌کند که نماز مثل آب جاری است که از دم خانه انسان می‌گذره، هر روز 5 نوبت خودش رو در این آب شستشو میده، خب دیگه آلودگی نمیماند، انسان طیب و طاهر میشه. الله الله فی الصلاه، من شما را به خدا قسم میدهم خدا را در نظر بگیرید در مورد نماز، فانها عمود دینکم، دین شما وقتی برپاست که نماز برپا باشد. اگر نماز از خانه شما رفت، دینداری، معنویت، نورانیت از خانه شما خواهد رفت. جمله بعد حضرت فرمود والله الله فی بیت ربکم، خدا را خدا را در مورد کعبه، در مورد خانه خدا، لا تخلوه ما بقیتم، مبادا وقتی شما زنده اید کعبه خالی بماند، مبادا تا وقتی که شما هستید دور خانه خدا خلوت بماند، لا تخلوه ما بقیتم فانه ان ترکه لم تنازروا، آگاه باشید، حواستون جمع باشه، اگر دست از پا خطا کنید، اگر کعبه را رها کنید، اگر تضعیف کنید کعبه را، لم تنازروا. لم تنازروا دو تا معنا داره، یک تنازروا یعنی مهلت دادن، اگر دست از پا خطا کردید، باعث تضعیف حج شدید، بیت الله را تضعیف کردید، خدا به شما مهلت نمیدهد، یعنی عذاب الهی هر آینه بر شما نازل خواهد شد. ولی یک معنای دیگه هم داره، لم تنازرو یعنی از چشم خدا میفتید، خدا دیگه نگاه و نظری به شما نمی کنه. و کسی که قومی که از چشم خدا بیفته دیگه چی داره؟ ما همه امیدمون اینه که نگاه رحمت و لطف خدای متعال به سمت ما باشه. فرمود حج خیلی مهم است، حج محور است. این رو یادمون باشه، اگر ما با دولت سعودی مشکل داریم، اگر با وهابیت مشکل داریم، مبادا حج تضعیف بشه. هر سال باید شور و اشتیاق به حج بیشتر باشه. همون قدری که ما به کربلا عشق می‌ورزیم باید به حج عشق بورزیم. این معیار رو محضر شما عرض می‌کنیم که خودمون رو بسنجیم. اگر دیدیم عشق ما به کربلا رفتن بیش از عشق ما به حج رفتنه، عشق ما به مشهد مقدس بیش از عشق ما به حجه، یه ذره تجدید نظر کنیم. چون روایات در مورد حج خیلی عظمت داره. نه اینکه بخوایم کربلا رو تضعیف کنیم، مشهد رو تضعیف کنیم، نه، اینها که عظمتش مشخصه. برای حج داریم عرض میکنیم، یه فضایی ایجاد شده که متاسفانه ما حج را دست کم میبینیم. جایگاه حج جایگاه غیر قابل تساهلی است. بگیم حالا طوری نیست، بگذریم، حالا کربلا که بریم جای حج هم حساب بشه، نه، کی گفته؟ حج جایگاه خاص خودش رو داره. حج را فرمودن چرا کعبه است، چرا مکعب است. اون روایات عجیب و غریبی که هست همه اشاره میکند به عظمت حج. ما باید شرایطمون، دلمون بخواد، اشتیاق باشد. حالا کسی مستطیع نیست، خب نمیتونه بره. کسی استطاعت دارد از جهت فضای امنیتی، از جهت وهابی خبیث آل سعود نمیتواند بره. این نرفتن یک حرف، اشتیاق نداشتن چیز دیگری است. اشتیاق داشته باشیم. همه وجود ما باید تمایل به حج باشد. حج خانه خداست. همه آیاتی که راجع به حج است، اون در فقه کتاب الحج داریم، احکام مفصلی که داره، اینها تزکیه است. اونقدری که انسان در حج تزکیه میشه، پاک میشه، در بقیه جاها به این صورت نیست. عرض کردیم این اشتیاق باید در وجود ما باشد. الله الله فی بیت ربکم، مواظب باشید، حواستون جمع باشه، خانه خدا تضعیف نشه، خالی نشه. فانه ان ترکه، اگر ترک کردید زیارت خانه خدا را، حج را، از چشم خدا میفتید و هر آینه عذاب الهی بر شما نازل میشه. دو سه تا روایت محضر شما بخونیم. اسحاق ابن عمار از یاران امام صادق میگه رفتم محضر حضرت، عرض کردم ان الرجل استشارنی فی الحج، دو سه روز پیش یه نفر آمد مشورت کرد با من، گفت به نظر توی اسحاق ابن عمار من حج برم یا نه؟ و کان ضعیف الحال، در حالی که من میدونستم این آدم ضعیفی است. حالا ضعیف یا ضعف مالی است یا ضعف جسمی است نمیدانی. گفت آقا من برم حج یا نه؟ اوضاع ما رو میدونی، ما ضعیف المالیم یا ضعیف الحالیم، جسممون خیلی توان نداره. اسحاق ابن عمار میگه فاشرت الیه الله یحج، من بهش گفتم که با شما با این اوضاع، با این ضعف نیازی نیست حج بری، خدا انشالله همینطور نرفته قبول میکنه. میگه من این جریان رو خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم، حضرت فرمود که سزاوار است. فقال ما اخلقک ان تمرز سنه، سزاوار است به خاطر این حرفی که زدی یک سال مریض بشی. اسحاق ابن عمار میگه به خدا قسم از اون روز یک سال مداوم مریض بودم. خب چرا شما مردم رو از حج نگه می؟ حالا شما نگاه کنید، اینهایی که دم اربعین میشه، دم ایام حج میشه، با پیامهاشون، استوریهاشون مردم رو از حج زده میکنند، از اربعین زده میکنند، آقا نمیخواد برید، این پولها در جیب عربها ریخته میشه. اینطور نیست. حضرت فرمود این حرف بسیار اشتباهی زدی، این چه مشاوره ای بود تو دادی؟ یک سال به خاطر این حرف ناپسندت بیمار میشه. داخل پرانتز توضیحی نیاز عرض کنیم. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب کافی این روایت رو در باب و نوادر می آورد. یعنی این روایت، روایت نادری است، خاص است. خاص بودنش هم از این جهته، اینکه حضرت فرمود چرا تو مشاوره دادی، این یک خلاف قاعده است. ما همه جا بهمون گفتن اگر کسی از شما مشورت گرفت مشورت بدید. در اون موضوع خاص ما نمیفهمیم چه خبر بوده، ولی یه خبری بوده که اسحاق ابن عمار نباید اینطور مشاوره میداده. پس این رو حواسمون باشه، از فردا کسی از ما مشورت خواست نگیم آقا امام صادق گفت یک سال بیمار میشی. نه، اون یه قضیه خاصی است که در باب النوادر ذکر شده. ولی ما از این روایت اهمیت حج را میفهمیم. یعنی انسان تا میتواند، تا شرایطش هست، حتی با تحمل کمی زحمت و رنج باید حج را به جا بیاورد، باید تلاش کنه خودش رو به خانه خدا برساند. این یک روایت. مرحوم کلینی رضوان الله علیه این بخش رو مصرم که محضر شما عزیزان عرض کنم، خدا انشالله ظهور امام عصر سلام الله علیه رو نزدیک کنه، ما در زمان و ظهور حضرت باشیم، مشرف بشیم، مستطیع بشیم حج بیت الله. اونجا روایت خیلی عجیبه، مرحوم کلینی در کافی شریف یک بابی دارد، باب اتباع الحج به زیاره. در زمان حضور امام معصوم کامل شدن حج به آن است که شما به زیارت امام معصوم برید. در زمان غیبت همچین چیزی نیست، میگن برو عرفات، برو منا، اینطور طف دور طواف کن، نماز بخوان، این اعمال رو که انجام دادی تو حاجی شدی، قربانی کن حاجی شدی. ولی در زمان حضور امام یکی از اعمال حج کامل شدن حج به زیارت امام است. این رو توجه کنید، اون زیارت امام است که حج را حج می کند. روایت از وجود امام باقر سلام الله علیه حضرت فرمود انما امر الناس ایعتو هازه الاحجار، مردم خیال می کنند امر شدن بیان این سنگ ها را زیارت کنند، فیتوفو بها، تواف کنند دور سنگ. نه آقا، ثم یعتونا فیخبرونا به ولایتهم و یعرضو علینا نصرهم، مردم امر شدند بیان تواف کنن دور حج، بعد بیان دم خانه امام بگن آقا ما ایمان داریم به شما، اعتقاد داریم به شما، شما را خلیفت الله میدانیم، بعد بگن ما حاضر هستیم کمک کنیم به شما، عرضه کنند نصرتشون را به ما. تمام حج به زیارت امام معصوم است. کعبه یک سنگ نشانه است که ره گم نشود، حاجی احرام دیگر بند، ببین یار کجاست. امام باقر فرمود زن حج را واجب کردن که شما بیاید به امام متصل بشید. در همین باب مرحوم کلینی دارد که امام باقر فرمود تمام الحج لقاء الامام، تمام الحج لقاء الامام، کامل شدن حج به آن است که انسان به زیارت امام برسه. البته این نوید را هم بدیم، ما در روایات داریم که امام عصر سلام الله علیه کان یحضر الموسم، هر سال در مراسم حج واجب شرکت می کند. امام عصر هر سال بلا استثناء در حج شرکت می کنه. تمام مردم را می بیند و همه را به اسم، به مشخصات، به حاجت می شناسد. همه ی حاجی ها هم امام را می بیند ولی نمی شناسد. اونهایی که حج واجب مشرف شدن این توفیق رو داشتن طبق این روایت که وجود نازنین حضرت رو ببینن، اگرچه نشناختن و بنای خدا هم بر این نیست که امام رو ببینیم. ولی حضرت فرمود لقاء الامام تمام حج است، کامل شدن حج به این است که انسان ملاقات کند امام زمانش را. باز روایت داریم که شخصی آمد محضر امام صادق علیه السلام، گفت آه جل تو فدا، جانم فدا، دورت بگردم. من یه سوالی داشتم در مورد این آیه قرآن که فرمود ثم الیغزو، بعد از این که اعمال حج را انجام دادید از آلودگی ها و چرک ها خودتون رو پاک کنید، بعدم به عهد و نذری که بسته اید وفا کنید. آقا این آیه چی میخواد بگه؟ وقتی حج تمام شد خودتون رو از آلودگی پاک کنید، وقتی حج تمام شد وفای به عهد کنید. حضرت فرمود بله، بعد از این که حج تمام شد باید حلق کنید، تقصیر کنید، ناخونهاتون رو بگیرید، موهای سرتون رو کوتاه کنید. این که بخش اولشه، یعنی باید اعمال حج رو انجام بدید. و قسمت دوم هم اگر عهدی با خدا بستید، اگر اونجا قول دادید کاری انجام بدید، گناهی ترک کنید، باید انجام بدید. این آقا میگه خیلی تفسیر قشنگیست، ولی من از یکی از شاگردان شما، از یکی از خواص شما حرف دیگری شنیدم. آقای زریح محاربی که یکی از شاگردان خاص امام باقر، امام صادق و امام کاظم است، این آقای زریح، زریح با دالزال، ذریح محاربی سه امام را درک کرده و از سه امام روایت نقل کرده. ایشون میگه آقا من از ذریح شنیدم که روایت طور دیگری است. ذریح وقتی در جمع امامی نشست میگفت حدثنی انک، از توی امام صادق روایت نقل میکرد که آلودگی را پاک کردن یعنی لقاء الامام. آقا این درسته؟ حضرت فرمود بله کاملا درسته. آیات قرآن ظاهری دارند باطنی دارند. شما به من گفتی این آیه چیست، من ظاهرش رو برات گفتم، گفتم حلق و تقصیر، ولی ایشون از خواص ماست، گفت حقیقت این آیه چیست، انسان کی آلودگی هاش از بین میره، گفتم لقاء امام، حج واجب را به جا بیاور، بیا محضر امام برس، از آلودگی ها خارج خواهی شد. بعد حضرت فرمود که و من یحتمل و ما یحتمل و ذریح، کجا پیدا میکنید آدمی به عظمت ذریح، به فهم ذریح، به عمق دینی ذریح، تا من از این حرفا براش بزنم. اینا تک و توکن، انگوش شمارن، ولی ما باطن قرآن را، حقائق قرآن رو به اینها میگیم، ولی در جلسات عادی، جلسات عمومی باید ظاهر قرآن رو برای مردم تشریح کرد. این جملاتی که عرض کردم خلاصش این شد که حج یکی از امور لازم و واجب است، اگر کسی انجام ندهد از چشم خدا میافتد و عذاب بر او نازل میشود. البته حقیقت حج امام است، کمال حج امام است. انشاءالله ما باشیم با زیارت امام از سلام الله علیه حج کاملی به جا بیاوریم. قسمت بعد امیر المؤمنین در وصیت نامشون فرمود والله الله فی الجهاد، آی مردم من شما را توصیه می کنم، شما را قسم می دهم به خدا در مورد جهاد. حالا جهاد چیست؟ به اموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل الله، جهاد با اموال، جهاد با جان، جهاد با زبان، این سه نوع جهاد رو من از شما میخوام. الله الله فی الجهاد به اموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل الله، در راه خدا با جانتون، با مالتون، با زبانتون جهاد کنید. ذیل این بحث من خیلی حرف باید بزنم و خیلی مطالب قابل تأملی هست. حضرت جهاد را سه بخش می کند. شما اگر می خواهید مجاهد باشید، مجاهد حتما اون نیست که شمشیر به دسته، نه، انسان می تواند جهاد دیگری هم داشته باشه. این چند جمله را محضر شما عرض می کنم، انشالله به گوش جان بشنوید. اول حضرت جهاد مالی را مطرح میکنه. میدونید اگر ما باشیم بخوایم این حرف رو بزنیم، اول جهاد جانی را مطرح میکنه، یعنی کسی که شمشیر به دست، اسلحه به دست. حضرت فرمود از جهاد با جان بالاتر آن است که انسان جهاد با مال کند، و ما چقدر در این بخش ضعیفیم. قرآن کریم در آیه 88 سوره مبارکه توبه فرمود لکن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا باموالهم و انفسهم، پیغمبر و مؤمنین واقعی کسانی هستند که با مال و جان جهاد میکنن، و اولائک لهم الخیرات و اولائک هم المفلحون، پیروز حقیقی پیغمبر و کسانی هستند که با مال و جان، اول مال، انسان باید مال خرج کنه. آقا دین بدون مال، بدون خرج پیش نمیرود. امیرالمؤمنین در جلسات گذشته راجع به فدک مفصل بحث کردیم. فدک را چرا حضرت میخواست؟ حضرت فرمود ما اگر فدک در دستمون بود نمیذاشتیم خلفا مسیر را عوض کنند، چون بنیه مالی قوی اگر داشته باشیم میتوانیم دل مردم رو جذب کنیم، میتونیم فقرا رو سر و سامان بدیم، میتونیم اسلحه بخریم، میتونیم مرز را اداره کنیم، میتونیم مشکلات جامعه رو برآورده کنیم، میتونیم کار فرهنگی کنیم. پول میخواهد، هزینه میخواهد، مال میخواهد. خوش به حال کسانی که پول دارن، وضعشون خوبه، از راه حلال پول به دست آوردن، در راه نشر معارف خرج میکنن، جهاد با مال داره و اتفاقا خیلی هم سخته ها. یه عده‌ای شاید حاضر باشن خودشون برن در جبهه، یه گوشه ای اون آخرها خودشون رو قایم کنن بگن ما رفتیم جبهه، ولی وقتی میخوان پول خرج کنن خیلی سختشونه. لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون، انسان به بر و نیکوکاری نمیرسد مگر اینکه انفاق کند از اون چه دوست دارد. مال را مال میگوین چون انسان بهش تمایل داره، بسته به جان انسان است. از اول بحث جهاد مالی را حضرت مطرح کردند. یا در آیه 95 سوره مبارکه نساء فرمود فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علالقاعدین درجه، خدا مجاهدینی که به اموال و انفس جهاد میکنند، مالش رو آورده در میدان، جانش رو در طبق اخلاص گذاشته، خدا اینها را درجه ای برتری داده از قائدین. قائدین یعنی اونایی که یا جنگ نمی روند یا خرج نمی کنند، اینها نشستگانند. یا در ادامه همین آیه 95 فرمود فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما، خدا خیلی متفاوت با اینها حساب میکنه. یه نفر مالش رو در راه خدا هدیه کرد، برای نشر معارف امیرالمؤمنین هدیه کرد، برای نشر قرآن هدیه کرد، برای پیشبرد کار فرهنگی، اون هم در این بحبوحه‌ای که الان میبینیم که چقدر دشمن داره هزینه میکنه. خب ما هم باید هزینه کنیم، مؤمنین باید دست به دست هم بدن از جهت مالی تأمین کنن تا کار پیش بره، تا کار دینی کار فرهنگی جلو بیفته. حضرت فرمود اولین مصداق از جهاد، جهاد به مال است. انسان باید از مالش بگذره در راه خدا. حالا تازه میرسیم به جهاد نوع دوم، یعنی جهاد به انفس، جهاد با جان، که این هم خیلی مهمه. انسان‌های از خود گذشته‌ای که عین اخوانی الذین رکبوا الطریق، کجا هستند دوستان علی، همون‌هایی که سوار بر جاده شدند، رفتند برای رسیدن به اهدافشون، منتظر هیچ کسی نماندند. حضرت فرمود اینها دوستان واقعی علی هستند، کسانی که از خود گذشتند، مثل مالک‌ها، مثل میسم‌ها، مثل عمارها، من از اینها می‌خوام. اینهایی که تمام وجودشون شجاعته، در مبارزه با دشمن هیچ کم نمیگذاره. جهاد نوع دوم جهاد، همین جهاد مرسوم، جنگ است. یعنی مرز را حفظ کنیم، اگر دشمنی حمله کرد با او مقابله کنیم، اگر دشمن داخلی بود او رو سر جاش بنشانیم. این میشه جنگ، این میشه جهاد یا جنگ. در خطبه 27 نهج البلاغه، البته بحث جهاد خیلی در نهج البلاغه مفصله، یک جا و دو جا نیست، یکی از اون قله هایی که خیلی خیلی مطالب نابی داره، همون ابتدای نهج البلاغه خطبه 27 است. بارها این جملات رو خوندیم و تأکید کردیم، بسیار جملات مهمی است. فرمود اما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أولياءه و هو لباس التقوى. میدانید جهاد چیست؟ میدانید عظمت جهاد چیست؟ ان الجهاد باب من أبواب الجنة، فردای قیامت باب المجاهدین داریم، اونهایی که در راه خدا زحمت کشیدن از یک در مجزا وارد بشن. حالا اینجا رو توجه کنید، فتحه الله لخاصت اولیائه، همه که توفیق پیدا نمی کنن جبهه برن، همه که توفیق پیدا نمی کنن مدافع حرم بشن، همه که توفیق پیدا نمی کنن از حریم دین دفاع کنند، که نه، خدا برای خواص از اولیاءش، یعنی اولیاء هم همه نه، مردم عادی، اولیاء، تازه به این اولیاء گلچین میکنند، خواص اولیاء میشن مجاهدین. این جملات را انسان، حالا نگاه کنید شهدای ما را، نگاه کنید جنگ تحمیلی را، نگاه کنید به شهدای مدافع حرم، بعد روی هر شهیدی که دست میگذاره میگن این ناب بود، تک بود، یگانه بود. میگن آقا یعنی همه شهدا اینطور بودن؟ بله همه شهدا اینطور بودن، چون اگر به این مقام نرسد شهید نمیشد، شهید شد چون خاصت اولیائه بود، چون خدا او رو برگزیده بود. اما بعد فإن الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه و هو لباس التقوى. باز این جمله، ببینید، به ما گفتن متقی باشید، متقی باشید، متقی باشید، دیگه اوجی که برای ما در نظر گرفته شده تقواست. حضرت فرمود تقوا منهای جهاد، انسان رزمنده بدون زره است. شما یه رزمنده رو بفرست داخل میدان، زره ندارد، کلاه خود ندارد، سپر ندارد، خب این که تیر نمیخواهد، شمشیر نمیخواد، یه سنگم بهش بزنن از کار میفته، یه تیر بهش بزنن از کار میفته، ولی سپر اگر باشد، زره اگر باشد، کلاه خود که باشه، این کارکرد دارد در میدان. حضرت فرمود این تقوایی که شما دارید یک مجاهد برهنه است. اگر میخواهید تقواتون حفظ بشه، آسیبی بهش وارد نشه، باید تقوا به اضافه جهاد بشه. زره جهاد را بر تقوا بپوشید تا دیگه اذیت نشه، تیر به او اثر نکنه. خب ببینید این جملات کجا پیدا میشه غیر از نهج البلاغه. و هو لباس التقوا، لباسی که به تقوا میپوشانند لباس جهاد است. و درع الله الحسینه و جنته الوسیقه. فمن، آگاه باشید، هر کسی جهاد را ترک کند. هر کسی بگه آقا ما اگر جهاد نخواهیم کیو باید ببینیم، اگر ما نخواهیم جنگ بریم کیو باید ببینیم، آقا ما صلح طلبیم، حالا اومد گرفت زد کش، به ما چه، بشینیم سر جامون. فرمود فمن ترکه رقبتن ان، کسی که پشت کند به میدان جهاد، البسه الله ثوب الذل، خدا لباس ذلت به اون میپوشاند. اون جامعه ای که مجاهد نباشد، اون جامعه ای که کفن به تن نگرده باشد برای شهادت، اون جامعه روی ذلت را خواهد دید. ولی در جامعه وقتی آرمان علی وردی باشه، ولی روح الله عجمیان باشه، وقتی شهدا باشن، سینه سپر در راه اهداف، این جامعه همیشه سربلند خواهد بود، این جامعه آبرومند خواهد بود. چرا؟ علتش اینه، اگر شما از میدان جنگ رو برگردان شدید، خدا لباس ذلت رو به تن شما خواهد پوشون. و شمله البلا، از هر طرف بلا بر شما وارد میشه. خب حالا ادامه بدیم، بگذریم. دومین نوع جهاد، جهاد جانیست. و سومین نوع جهاد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه بیان میکند، جهاد زبانیست. اصطلاح امروزیش میشه جهاد تبیین. حضرت فرمود یک، با مالتون جهاد کنید، دو، با جانتون جهاد کنید، سه، با زبانتون جهاد کنید. بعضی وقتها نیاز اصلا پول نیاز نیست، گفتن نیاز است. در یک جمعی نشستید دارن به اسلام بدگویی میکنند، یه عده نسبت به دین نظرشون عوض شده، سوء ظن پیدا کردن نسبت به آرمانهای انقلاب، نسبت به اون اهداف بلند. خب تو باید حرف بزنی، حرف زدن تو جهاد است. و ما در نهج البلاغه ذیل عنوان جهاد تبیین مطالب مفصل و زیبایی داریم. دو سه تا مورد من محضر شما عرض کنم. ببینید وقتی دشمن در حال شایعه پراکنی است، شایعه را با حرف حق می شود جواب داد. شایعه وقتی فراوان شد، تو باید زبان گویا داشته باشی تا جلوی او رو بگیری. در خطبه 51 نهج البلاغه فرمود الا و ان معاویه قاد لمتا من القوات و امس علیهم الخبر حتی جعلوا نهورهم اقراز المنیه. آی مردم آگاه باشید، معاویه روشش اینه، یک عده نادان را دور خودش جمع کرده، از اینها سوء استفاده میکنه، اخبار دروغ به اونها میده. وقتی اخبار دروغ دست اینها داد، اینها دیگه فکر میکنن راست همینه، حق همینه، حقیقت همینه، میگن ما حاضریم در راه اهداف معاویه شاهرگمون رو هم بدیم. در مقابل این کار ضد فرهنگی، در مقابل این شایعه پراکنی، در مقابل این خباثت رسانه‌ای، تنها و تنها راهکار آن است که ما جهاد تبیین کنیم، ما هم گفتگو کنیم، ما هم بیان کنیم حقایق را تا دشمن از اون هدفی که دارد ناکام بماند. حضرت فرمود در مقابل شایعه پراکنی دشمن شما زبان گویا داشته باشید. یا مثلا در جریان شبهات ذهنی که در دل مردم هست، در ذهن مردم هست، ببینید حضرت فرمود کعنی به قائلکم یقول، نامه 45، همین دو تا نامه قبل که خوندیم، نامه به عثمان ابن حنیف، جریان این است که میگن آقا شایعه در سطح جامعه پخش شده، زبان به زبان گشته، میگن آقا علی ابن ابی طالب روزانه 2 قرص نان میخوره، جانی ندارد، توانی ندارد، قدرتی ندارد برای مبارزه، یه انسان ضعیف است. حضرت جواب میده، جهاد تبیین است، من باید بیام قدرت خودم رو تبیین کنم. اینکه چرا ما از موشکی باید حرف بزنیم، چرا ما قدرت نظامیمون رو، قدرت پهپادیمون رو، این جمله امیرالمومنین دیگه. وقتی دشمن داره تو رو تضعیف میکنه، تو باید جهاد تبیین کنی، قدرت خودت رو به رخ او بکش تا معلوم بشه تو قوی هستی، تا طمع نکنه حمله کنه به تو. حضرت فرمود و کأنی بقائلکم یقول، گویا من میشنوم یکی از شما پچپچ میکنه، داره در گوش دیگران حرف میزنه. اذا کان هذا قوت ابن ابی طالب، وقتی قضای علی این قضای مختصر و ناچیز است، فقط قعد به الضعف ان قتال الاقران، دیگه جانی نداره که بخواد با پهلوان ها و گردنکش ها مبارزه کنه. حضرت فرمود چرا؟ قدرت من از جای دیگری آمده. حالا بقیهش رو نامه 45 دیگه خاطرتون هست، اگر نبودید رجوع کنید. خواستم اینجا رو بگم، حضرت حساس است. وقتی یک نفر کأنی به قائلکم یقول، گویا من میشنوم یه نفر از شما داره یه حرفی میزنه، من باید جهاد تبیین کنم، من باید پاسخ شبهه او رو بدم. یا مثلا باز در همین نهج البلاغه هست که گاهی اوقات حرفهایی پخش می شد، امیرالمؤمنین پاسخ می داد. خطبه 172 نهج البلاغه، و قد قال قائل من قائل، و قد قال قائل انک علی هذا الامر یا ابن ابی طالب، در جریان شورای شش نفره یک نفر گفت آقا بالاخره شما یه حکومتی داشتی، ما هم قبول داریم پیغمبر در مورد شما حرفهایی زده، پیغمبر گفته شما جانشین منی، ولی تو الان داری حرص به حکومت میزنی، این فضایی که ما از تو میبینیم بیش از خلافت و جانشینیست، من میبینم تو حرص به حکومت داری. حضرت فرمود که به من تهمت زدن تو حرص داری، من گفتم بل انتم والله لأحرس، به خدا قسم شما حریصتری به حکومت، من چه حریص بودم، من میخوام حقم رو بگیرم، شما ناحقتون رو میخواید بگیرید، حق مرا پامال کنید برای اینکه به مطامع خودتون برسید، در حالی که من نزدیکترین اشخاص به پیغمبرم، پیغمبر خلافت بعد از خودش را به من داد. همه این جملاتی که در خطبه 172 آمده همش در باب جهاد تبیینه. حضرت فرمود من چنان جواب دندان شکنی بهش دادم، فلما قرأته بالحجه فی الملأ الحاضرین، وقتی جواب مستحکم مرا شنید این آقایی که حرف را زده بود، چه یعنی مقصود حضرت سعد ابی وقاصه که این حرف را زده بود، یه دفعه حب کأنه بحت لا یدری ما یجیبنی به، یه دفعه ماتش بود دیگه، نتوانست حرف بزند. بله جهاد تبیین لازم است. حضرت فرمود با زبانتون جهاد کنید، در یک مجلسی دارن همه آرمان ها رو زیر سوال میبرن، زبان باز کن، شروع کن به دفاع کردن، و به تعبیر رهبر معظم جهاد تبیین جهاد فوری است. امروز ما نیاز داریم این جهاد باید انجام بشه. دستاوردهای ما، دستاوردهای انقلاب، زحماتی که بزرگان ما کشیدن، اون آثار و برکاتی که خون شهدا داشت باید مشخص بشه. باز ما در همین نهج البلاغه دارم بحث جهاد تبیین رو عرض می کنم. در باب جهاد تبیین داریم یه نفر در یک جایی ایستاده داره سبک زندگی ریاکارانه را ترویج می کنه، خشک مقدس، تسبیح دست گرفته، تند و تند استغفرالله استغفرالله استغفرالله. حضرت در مقابل این ریاکاری سکوت کند؟ بگه ولش کن، داره استغفار میکنه، به ما چه؟ حضرت فرمود نه، من جلوی این میستم. فرم در حکمت 417 و قال لقائل، حضرت به یک نفری که داشت تند تند استغفار میکرد فرمود سکلت که امک، مادرت به عزاد بنشینه، این که نشد استغفار که. استغفار مراحلی دارد، یکی یکی اینها رو طی کن. من نمیگذارم در جامعه فضای ریاکاری نش پیدا کنه، سبک زندگی معاویه نش پیدا کنه، جهاد تبیین میکنم، حاضرم در جمع این جمله را با صدای بلند بگم تا دیگران درس بگیرن. به این میگن جهاد تبیین. وقتی یه نفر داری سبکی را داد میزنه، تو هم باید جلوی او بیستی، داد بزنی، حرف او را نقض کنی. ابن عبدالحدید معتزلی میگه امیرالمؤمنین سلام الله علیه در زمان خلافت یک جایی درست کرده بودن به نام بیت القصص، مردم می اومدن میشستن اونجا قصه یعنی درد دل میکردن برای حضرت. حضرت می نشست گوش میکرد اینها رو میدید. جهاد تبیین یعنی باید مخاطب روبروی تو بنشیند، باش حرف بزنی، مشکلش رو بپرسی، جوابش رو بدی، قانعش کنی. حضرت جای درست کرده بود، مردم می اومدن میشستن حرفاشون رو، شبهاتشون رو، اون چه در دلشون بود رو میگفتن و حضرت جواب میداد. اینها رو دیگه اشاره میکنم. نامه 36 همین چند نامه قبل که خوندیم، عقیل برادر امیرالمؤمنین در مدینه یه خبرهایی شنیده. آقا معاویه ریخ در حکومت حضرت، زد، کش، غارت کرد، همه چیز از دست رفت. نامه نوشت برای حضرت، آقا اگر کمک میخوای من و بچه هام حاضریم بیان. حضرت فرمود عقیل که این حرفا رو زده، همه چیز تحت اداره و کنترل منه. معاویه دارد شایع سازی میکند، حضرت داره جواب میده به عقیل در مدینه، جهاد تبیین میکند. مبادا دلتون رو خالی کنن، مبادا بگن کار از کار گذشت. نه، کار از کار نگذشت. یه نفر آمد به یک شهری حمله کرد، چهار تا خونه رو هم مثلا خراب کرد، یه بازار رو هم آتش زد، فرار کرد رفت. اگر میمون ما او رو میگرفتیم، کما این که گرفتیمش، اذیتش کردیم، پاسخش رو دادیم. ولی شما دلتون نلرزه. جهاد تبیین یعنی امید را باید در قلب مردم بالا برد. حکمت 289 یکی دیگه از اون موارده. این حکمتی که مکرر در مکرر استشهاد کردیم به او، کان علی فیما مضا اخون فی الله، من تا در گذشته سالهای قبل برادر خدایی داشتم. و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، آنچه باعث شده بود او در چشم من بزرگ بشه این بود که دنیا در نگاه او کوچک بود، به دنیا اهمیتی نمیداد. و کان خارجا من سلطان بطنه، از سلطنت بطن خارج شده بود، شکم پرست نبود. فلا یشتهی ما لا یجد فلا یکسر اذا وجد، اگر چیزی نبود اصلا اشتها پیدا نمیکرد بش، اگر بود زیاده روی نمیکرد. اینجاش مد نظرمه. و کان اکثر دهرهی صامتا، این رفیق ما، برادر خدایی ما، خیلی وقتا ساکت بود، دهانش بسته بود، ولی فان قال بز القائلین و نقع قلیل السائلین، ولی اگر حرف میزد چنان حرفهای مستدل، چنان حرفهای مستحکم که همه را سر جای خودشون مینشاند. اگر میخواست یه حرفی رو به دیگران آموزش بده چنان قشنگ آموزش میداد، میگفت آخی الان فهمیدم، سیراب میشد. این گفتگوست، این جهاد تبیین است. انسان ساکت باشد ولی در موقع نیاز به بهترین نحو حرف بزنه، تبیین کنه، مطالب حقیقی رو بازگو کنه. دو سه تا مطلب دیگه به عنوان این انتهای این بحث، چون دیدم بحث به روزی است، کاربردی است، این بحث رو مفصل عرض کردم. راه برون رفت از فتنه ها فقط و فقط جهاد تبیین است. وقتی فتنه شروع میشه، تعبیر خود حضرت اینه، انما سمیت شبهت و شبهتن، به شبهه شبهه میگن، چون همه چی با هم قاطی شده، حق و باطل قاطی شده. وقتی حق و باطل مخلوط شد، تنها راه آن است که تبیین بشود، حق جدا بشه، باطل جدا بشه. در خطبه 50 نهج البلاغه حضرت فرمود انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع. این خیلی خطبه عجیبی است. اگر خواسته در مورد فتنه کار کنید، خطبه 50 رو ببینید، صوتش رو بشنوید. حتما شروع فتنه ها هواپرستی هاست، اونجایی که یخالف و فیها کتاب الله، حرف خدا زیر پا گذاشته میشه. یتولا علیها رجال رجالا، گردن کلفت ها پشت به پشت هم میدن، رسانه دارها دست به دست هم میدن تا ایجاد فتنه کنن. اینجا مد نظرمه. فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخف علی المرتادین، اگر حق و باطل از هم جدا بشن، حق جویان حق را میبینن، اونایی که انسانهای بیطرفی هستن میفهمن باطل کدامه، میان سمت حق. مشکل اینجاست، اینها قاطی هن. تنها راهی که میتوان این حق و باطل را از هم جدا کرد، هر کدام را در مسیر خودش حرکت داد، فتنه را از بین برد، آن است که جهاد تبیین کنی. تا جهاد تبیین حاصل نشود، فتنه پشت فتنه، آشوب و اختشاش پشت هم ایجاد خواهد شد. و جهاد تبیین هم با استدلال ها، جهاد تبیین با فحاشی و با بلند کردن صدا و با داد و بیداد نیست ها. جهاد تبیین به استدلال است، به دلیل است، به حرف محترمانه زدنه. انسان هر چه بتواند محترمانه تر حرف بزنه، امکان اثرگذاری حرفش بیشتره. شاید در جلسه 4 نفر هم باشن سوء استفاده کنن، ولی اکثر قریب به اتفاق افراد موافق ادبند. این رو جمله امیرالمؤمنین در حکمت هاست فرمود: اولین سودی که به انسان حلیم میرسه، حلیم به معنای صبور، اولین سودی که بهش میرسه، مردم میگن آقا حق با اینه. اون که عصبانی شده، اون که داره فحاشی میکنه، مردم میگن این اگر راست میگفت، اگه به حق بود اینطوری نمیکرد. تو که ساکت نشسته ای، متین نشسته ای، کم کمش مردم حق را به تو میدن. در مواجهه با مخالف هم همینه. وقتی کسی میخواهد جهاد تبیین کند، جهاد تبیین با ادب است، با حلم است، با صبوری است، با استدلال است، با علم است. اینجوری باید پیش بریم. در خطبه 206 نهج البلاغه: و من کلام له علیه السلام و قد سمع قوما من اصحابه یسبون اهل الشام. در جریان جنگ صفین، وقتی که شریعه فرات به دست یاران معاویه افتاد، معاویه گفت آب را بر علی ببندید. خب این اصحاب امیرالمؤمنین تشنه بودند، شروع کردن یه عده‌ای به فحاشی، به معاویه و امراض فحش میدادن، حرفهای ناروا میزدن. خطبه 206 رو دارم میخونم. حضرت فرمود: انی اکره لکم ان تکونوا سبابین. من خیلی ناراحتم که شما فحش بدید. سب یعنی ناسزا گفتن، دشنام داده. من از این که شما ناسزا بگید بدم میاد، خوشم نمیاد. پس چه کنیم؟ ما میخواییم جهاد تبیین کنیم. ما الان میبینیم معاویه بر علیه ما کار کرده، دلمون میخواد یه کاری بکنیم. چه کنیم؟ حضرت فرمود: ولکن نکن وصفتم اعمالهم. اگه عرضه دارید برید وصف کنید کار اینها رو، همون کاری که امثال هاشم ابن عتبه ها انجام دادن، هاشم مرغال، همون کاری که امثال مالک انجام دادن. برید بگید معاویه چه کار خلافی انجام داد. معاویه آب را بست، در حالی که در طول تاریخ بشریت چنین جنایتی نبود. شما که ادعا دارید ما مسلمانیم، شما مسلمانی، چطور آب رو بر مسلمان بستید؟ اینها رو برید بگید. اگر شما بتوانید مستدل حرف بزنید، وصف کنید اعمال دشمن را، و ذکرتم حالهم کان اسبب فی القول، اگر شما بتونید حالات معاویه را وصف کنید، شهر به شهر بگید آقا جنگ شد، معاویه کار خلاف انسانیت کرد، خلاف شرع کرد. کجای شرع گفته تو میتوانی آب را بر دشمنت ببندی؟ شرع که میگه حتی به اسیر مدارا کن. تو چطور؟ ما هنوز اسیرتون نشدیم، جنگ داریم با هم، چرا آب رو بر ما بستی؟ همین رو بگید آبروی معاویه میره. مردم میگن پس این چطور میخواد خلیفه مسلمین بشه، در حالی که ابتدائیات دین را نمیده. امروز هم قصه ما همینه. امروز هم اگر ما به جای فحاشی به این و اون بگیم آقا غرب چطوریست، وصف کنیم اوضاع را، آقا دنبال چی هستن این جریان زن زندگی آزادی، این جریان آیا به همین حد اکتفا میکنه، میخواد به کجا برسه، از جامعه ما چه چیزی میخواد، وصف کنیم غرب را، وصف کنیم انتظارات و اهداف دشمن را. مردم میگن راست میگه آقا، ما این رو نمیخواد. ما شاید مخالف نظام باشیم، 1% شاید مخالف باشه، ولی ما بالاخره اون غیرت رو داریم، ما بالاخره انسانیت رو داریم، مسلمان هستیم. ما با بیغیرتی مخالفیم، ما با این آزادی های کذایی مخالفیم. همونها هم جدا میشه، به شرط این که ما عرضه داشته باشیم، درست تبیین کنیم. و جهاد تبیین وصیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. حضرت 3 مدل جهاد را مطرح کرد: جهاد با مال، جهاد با جان، جهاد تبیین. عرض کردیم اون جهاد با مال مقدمه جهاد دوم است. یعنی اگر شما خواستید با دشمن سر مرز بجنگی، سلاح میخوای. در دعای مرزداران امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادیه فرمود: خدایا اگر اون رزمنده سر مرز ایستاده، اونقدر زن و بچهش تأمین باشن که اصلا فکر نکنه. بعضیا زن و بچهشون گرفتارن، سر مرز ایستاده، هی میگه خدایا چه کنم، الان بچه‌م چی شد، دارو گرفت، زنم دکتر رفت، غذا دارن بخورن. بعد یه عده ای تأمین کنند، پول بدن تا اون مجاهد شمشیر بخره، زره بخره، امکانات بخره، زن و بچهش تأمین بشن، تا اونجا با خیال راحت، با فراغت بال، با دشمن بجنگه. و البته بسیاری وقتها نیاز به شمشیر نیست. اگر ما شمشیر زبان را داشته باشیم درست بیان کنیم به همه این اهداف خواهیم رسید. غفر الله لی و لکم الحمد لله رب العالمین. خدا به همه شما خیر عنایت.